هیچ مسئولیتی درباره سخنانی که ایراد شد بر عهده ندارند.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام رویا جون.
سلام روزی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش هم دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای میگردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم، همه مثل هم دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای میخوای با جدیدترین تکنولوژی. زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818-298-7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرولیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و کارزانو، 818-507-0909 507-0909
ProlaceClinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میدن؟
Prolace.
I just love it.
شما چطور؟
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیاویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. روسیه خواستار شرکت ایران در اجلاس جهانی برای خاتمه دادن به درگیری‌ها در سوریه و برقراری صلح در این کشور شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در پکن اعلام کرد کشورهایی که به گونه‌ای با نیروهای داخل سوریه در ارتباط هستند و می‌توانند بر این نیروها تأثیر بگذارند، باید در اجلاسی شرکت کرده و راهکارهایی برای برقراری صلح در این کشور پیدا کنند. لاوروف در کنار اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران، ترکیه و اتحادیه عرب نام برد که باید در چنین اجلاسی شرکت کنند. ارسال دو بسته پستی حاوی اعضای بدن انسان به دو مدرسه شهر ونکوور در کانادا موضوع قتل وحشتناک یک دانشجوی چینی را به غرب این کشور کشاند. تنها دو روز بعد از دستگیری قاتل احتمالی که جسد جون لین را قطع قطع کرده بود و احتمال ارتباط این دو مسئله با هم، رئیس پلیس ونکوور را به واکنش واداشت. گزارش ها به نقل از پلیس ونکوور هاکیست، بسته اول مربوط به اجزای دست یک انسان است که ساعت 1 بعد از ظهر روز گذشته به دست مسئولان یک مدرسه ابتدایی رسیده و بسته دوم حاوی پای انسان هم توسط کارکنان یک مدرسه دیگر پیدا شده است. پروپوزیشن 29 برای افزودن یک دلار مالیات بر هر پاکت سیگار در کالیفرنیا با شکست روبرو شده است. بعضی گزارش‌ها هاکست این پیشنهاد ممکن است به دلیل تساوی تقریبی آراء موافق و مخالف بار دیگر به رأی مردم کالیفرنیا گذاشته شود. اگر این پیشنهاد به تصویب می‌رسید، سالانه 735 میلیون دلار در اختیار دولت محلی کالیفرنیا قرار می‌داد تا 3/4 آن را برای پژوهش‌های سرطان در اختیار سازمان‌های مبارزه با این بیماری قرار بدهد و بخش دیگر آن را برای تبلیغات علیه استفاده نوجوانان از سیگار به مصرف برساند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 78 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه‌ای رو هر زمان که مایل هستید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما.
بفرمایید خانم.
اول افتخار میکنم که همشهریتون هستم.
لطفا.
من یه پسر، سه تا بچه دارم و ازدواج سنتی داشتم. تا دو سالی که خارج از شیراز بودیم، خب شوهرم بد نبود، بعد که اومدیم شیراز خب شروع کرد به همون مردای شیرازی که شما، البته دور از جون شما، شما
هیچ اشکالی نداره خانم.
بله خیلی اهل همه برنامه بودن، هر شب دو سه بعد شب می اومدن خونه و بعد من مجبور شدم توی ازدواج بمونم به خاطر که مادرم میگفت ما آبرو داریم و طلاق ملاق معنی نداره تو زندگی ما، و من توی ازدواج موندم و بچه دار شدم. بعد از بچه دار شدنم دیگه بالاخره بچه دومم به دنیا اومد و خواستم به خاطر یه خیانتی که بهم کرد که خودم رفتم با همین پسرم کردم با هم حد دستگیرش کردیم، اینو ما رفتیم پیش یه تراپی همینجا شما از طرف شما که این خانم خیلی باشون صحبت کرد ظرف یک سال. این پسرم گذشته از این که خب از پدرش خیلی دلخور بود، پدرش یه دیکتاتور به تمام معنا بود، بعد حالا اون که فوت کرده 10 ساله الان من اینجا هستم، مجبورم که بمونم به خاطر سیتیزنشیپم. خیلی بهم بد رفتار میکنه، خیلی برخوردش با من تونده، میگه تو نباید تو این ازدواج میموندی، اگه رفته بودی ما شاید زندگی بهتر از این داشتیم، باید طلاق میگرفتی. خلاصه همه جوری به من توهین میکنه، مجبورم هستم.
آخه این چرا توهین هست؟ نصب کنین چرا توهینه؟ یه کسی برمیگرده. نه من نمیگم کار اون درسته، ولی شما ای که پسرتون رو دارید بیرید همسرتون رو مچشو بگیرید که به پسرتون هیچ ارتباطی نداره.
همین آی دکتر، اصلا نمیدونستیم که چنین موضوعی. ما فکر کردیم که این رفته بودی شهر دیگه برای ما خونه بگیره. ما دیدیم مدتی شد اصلا هیچ خبری ازش نشد، مجبور شدیم که بریم و اتفاقا من تلفنم کردم به محل کارش نبودش، مجبور شدیم. اصلا شانسی همینطور تو خیابونا داشتیم تاکسی ما رو میگردون که هتل پیدا کنیم، یه دفعه ما ماشین شد دیدیم. من اصلا دوست نداشتم بسارم بیاد در یه همچین موردی اینو ببینه، شانسی اومده و این اصلا گناه من نبوده.
حالا چی بوده؟ حالا دیده که خب یه کسی تو تاکسی ماشین بوده، ما حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. حالا بله. شما برمیگره به شما میگه که ممکنه بچه‌ها بگن که میتونن بله. درست یا غلط بشه، ای کاش جدا میشه. خب بگید ببخشید نکردم اشتباه.
خب گفتم میگم اشتباه کردم. اصلا مثل که ما فرستادیمش آمریکا همون اوایل جنگ، ما فرستادیمش، این یه 2 سالی تو راه بود تا رسید اینجا، و حالا درسش شد 2 ترم مونده به آخر تموم نکرد و الان یه کار آزاد داره، خوبم هست، بد نیست، ولی تمام عدم موفقیت از چشم من میبینه.
خیلی خب بگید قبول، خب بنویسید بگید همه عدم موفقیت و تقصیر ما دوتاست. در چی میجایی؟
خب دیگه حالا نمیدونم، مجبورم شدم اینجا هم گیر افتادم، نمیدونم اصلا چه کار کنم. اصلا با رفتار خوش هیچی هم برشون کم نذاشتم تو زندگی، از محبت هرچی باباش کم محبتی کرد من بیشتر محبت به اینا میکردم، و اینا همه میگن آره شما فقط اون کوچیکه خوبه، این دوتا همش میگن نه خیلی تقصیر شما بوده و شما باید.
حالا شما چرا اینقدر میخواد از خودتون دفاع کنه؟ اولا تقصیرتون بوده. شما اگر فرض بفرمایید با یه مردی که نامناسب بود ازدواج کردید، بعد به دلیل حرفای مادرتون اومدید، پس تقصیری که تقصیری مثلا همسایه بوده؟
نه همش تقصیر خودم.
خب تموم شد. پس چرا سر اینقدر حساسی؟ نمیگم کار پسرتون درسته ابدا به هیچ وجه، به هیچ وجه، ولی شما چرا حالا در مقابل یه کسی که حرفی میزنه که درسته ولی نباید بزنه، یه دفعه این شده براتون یه مسئله بزرگ؟
خب من تو خونش هستم، مجبورم هم اینو بمونم و این برام یه عقده شده. بلکه خودم تو
چی براتون یه عقده شده
که اینقدر به هم بی احترامی میکنه؟
بی احترامی چه میکنن؟ میگن اشتباه کردی؟
نه اینو نمیگه، فقط مثلا مثل بچه ها به هم رفتار میکنه، برو من ببینم چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا دیر اومدی، چرا نشستی، چرا بلند شد. این یه بچه 3-4 ساله با من رفتار میکنه و من تحملشو ندارم. آید سر خیلی اصلا دارم روانی میشم.
خب شما مشکل دارید عزیز. بنده هیچ آره. مشکلی ندارم که برم تو خونه یکی زیار پسرم زندگی کنم، اون من میگه برو اونجا، بیا اینجا، میرم اونجا، میام اینجا، بعد مشکل روانی برای چی پیدا کنم؟
آی دکتر، حالا میخواستم شما
شما این همون حرفای مال 40-50 سال قبل رو باز دارید، یه جور دیگه میزنید.
خودم مال 40-50 سال قبل
نه میگم خواهد. همون حرفای 40-50 نه نزید اونجا دیگه نیست. شما الان مدعی شده نمیتونید بگید من دیگه هیچم. نه من میخوام بگم چرا اینقدر شما حساسید که حالا انتظار دارید بچه‌ها یه جور بچه‌ها یک بدن دو بد بار اومدن بعد کار بد دارم. اصلا من همینا رو قبول دارم، شما چرا بیخودی سر چیزی که قرار نیست اذیتتون کنه اذیتتون کنه؟
از این ناراحتم ای دکتر که این همه محبت این همه فداکاری
اصلا نه محبت کردی نه فداکاری، شما مجبور بودی تو اون زندگی بمونید به دلیل اون باورهای غلط.
نه من بچه‌ام موقع ها سازم بگیره دلم نمیخواست بمونم، چون هم وضع مالیم خوب بود هم معلم بودم. من فقط به خاطر بچه‌ها
اصلا هیچ کس تاوال به خاطر بچه‌اش نمونده خانم.
من به خدا
نموندید. نه خیر شما من ثابت کنین نادان نبودید، ناتوان نبودید، نیازمند نبودید، نگران مادرتون یه حرفی میذاره بهش
نه ازم نه خیر دولت ایران طوری بود که بچه‌ها رو از مادر میگرفت میدادن به پدر.
خیلی خوب میدادن میدادن به پدر. شما چرا ازدواج اشتباه کردید؟ مسئول اشتباه ازدواج اشتباه غلط
من نبودم، خانواده‌ام بودن.
نه خب دیگه پس چی شد؟
اجبار
خب پس چی؟ حالا خب پس تموم شد، پس نادانی ناتوانی.
من پدرم از 2 سالگی از دست دادم، مجبور بودم تو خونه برادر.
من اصلا شما رو سرزنش نمی کنم سرکار خانم. ببینید من کاملا شما رو میفهمم، کاملا شما رو محکومیت و مجبور بودنتون رو میفهمم کاملا با. ولی دفاع نداره که من حالا من مجبور بودم بزنم تو گوشه کسی زدم بگم حالا این کار اتفاق بدی نیفتاده. شده افتاده اتفاق که بده، یعنی ازدواج شما یه ازدواج غلط بوده، رابطه شما با همسرتون غلط بوده، حرفای مادر شما غلط بوده، اینو باید بپذیرید. ولی شما تقصیر نداشتید کاملا من میتونم بپذیرم، مجبور بودید کاملا میتونم، ولی حساسیتی که الان شما دارید ببینید ما خیلی دلمون میخواد که مردم تو دلشون هر چی میخوان فکر بستا بگذره ولی زبونشون مثلا درست باشه. نه من هیچ علاقه‌ای به این کار ندارم، من ترجیح میدم که اون چیزی که تو دلشونه بگن. وقتی هم که تو دلشونه میگه منو حرف بدیست نگاه بهش میکنم، بعدم بی خودی خودم و بی خودی اذیت نمیکنم. پسر شما میگید با شما این گونه بد رفتار میکنه، بسیار متاسفم، بسیار اشتباه میکنه، ولی اینکه شما رو بیمار روانی بکنه برای چی؟ اصلا چه هم به شما به صورت بچه 4 ساله رفتار میکنه دیگه ببته، حداقل اگر به صورت بچه 4 ساله باشه که مواظبت و مراقبتی هم به دنبال خودش داره. بله به شما میگه این کار بکنه کار نه. نه خودتون قد اذیت نکنی
قربونتون برم. آی دکتر فقط شما دفترتون میخواستم یه تراپی
شور. حتما عرض کنم که شماره 310 273 76
بله.
نه خودتون قد اذیت نکنی سگا خانم، ما تو دنیای هستیم اگر یه ذره پوستمون کلوف نباشه از پا در میای.
آی دکتر اقدر پوستم دیگه یعنی اقدر نازک شده، چون خانواده شوهر من با هم رفتارشون خوب نبود، یعنی من با یه خانواده واقعا وسط کردم که همه تعجب میکردن تو چجوری وایستادی. من همش گفتم خب من بچه هم نمیتونم زیر دست این اون بندازم به خاطر این بله. پوستم اقدر نازک شده.
آخه قرار نبوده ازدواج کنید، قرارم نبوده همجوری بچه سه تا پشت سر هم بیارید. خب معلومه شب عروسی
پشت
که
سر هم نبودن.
خب فرق دیگه بدتر شما نه پشت سر هم نبوده، مثلا چی بودن با هم بودن؟ نه ببینید بعدم شما من بفرمایید شب عروسی سه تا بچه رو تحویلتون دادن؟ ندادن دیگه. خب یه کارایی کردید اینا اومدن دیگه، درسته؟ خب خب مسئولیت اون رو بپذیرید دیگه. ببینید عزیز من و شما همیشه میتونیم بگیم که این کار غلط بوده، بد بوده، اشتباه بوده، ولی من با اون دانایی، با اون شرایطی که درش بودم، با اون اجبار و به هر حال قواعد و قوانینی که در اون زمان وجود داشت، این انتخاب کمتر بد من بود، انتخاب بد من بود، ولی انتخابی بود که کمترین بد بود. من اونو میتونم کاملا بفهم، ولی این که اصلا به من چه و من به بچه‌ام محبت کردم، نه ما به خودمونم محبت نکردیم. وقتی اینقدر کمدانیم و گرفتار فشار خانواده و محیط اطرافمون هستیم، چون آدمی که مهربونی میکنه کسی است که مهربون است. آدم مهربون اول باید با خودش مهربون باشه و نشون بده برای رسیدن به این مهربونی از یه حد اقلی از دانایی آگاهی برخورداره. ولی وقتی شما توی جامعه ای اونم مال 50 سال قبل گرفتار فشارهای محیط اجتماعی و خانوادگی هستید، بعدم تازه شما که آسیب جدی وحشتناک دیگری خورید و اون از دست دادن پدر وقتی در سن 2 سالگیتون بودید، خب معلومه شما گرفتار یه مقدار زندان پشت زندانید. از این زندان در بیاد یه زندان دیگه،
تمام زندان بود.
خب معلومه به همین جهت است که باید بپذیرید که من در شرایط زندانی که بودم این کارا رو کردم، از نظر تو یا خودم امروز درست نیست؟ بله. بعدم اگر یه دفعه این بحث رو بکنید، تا حتی من بارها گفتم یه نامه بنویسید امضا کنید، بدین وسیله اعلام می‌دارم که این جانب بدترین مادر روی زمین بوده، هستم و خواهم بود، امضا بفرمایید. ولی
الان اتفاقا دکتر همین کارو می‌خوام بکنم، بذارم براشون و برم.
نه حالا شما در نکنید، هر وقت گرین کارتون گرفتید از این کارا بکنید.
گرین کارت گرفتم نزدیک سیتیزن شد.
خب پس بذارید، پس سیتیزن بشید، شهروند بشید، تو کارشون هم دخالت نکنید، نامه رو بنویسید.
نه خب پس کمکشون
هم هستن. از جانب من بهشون بگید بعد بذارم اخلاقشون بهتر بشه. مواظب خودتون هم باشید. خوشحال شدم باهاتون.
قربونتون برم، خیلی لطف
کردین. خدا حافظ. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر خانم بهناز طبیبیان درباره موقعیت‌های استثنایی خرید فروش ملک و اوکازیون‌های بازار املاک با شما صحبت می‌کند. 818-388-6144.
دیگر نگران از دست دادن موی خود نباشید. دکتر پیام کاهن، جراح و متخصص کاشت مو، زیبایی و موی دلخواه را به شما باز می‌گرداند. در مطب مجهز دکتر پیام کاهن با استفاده از پیشرفته ترین روش‌های کاشت مو، طی مدت کوتاهی موهای از دست رفته به شما بازگردانده می‌شود. مشاوره اولیه رایگان. مطب دکتر پیام کاهن در بیورلی هیلز. 310-28-90-91. K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. خیلی خوشحالم از این که افتخار نصیبم شد که بتونم با شما صحبت بکنم.
سعادتی است. بفرمایید.
امیدوارم روزی از نزدیک بتونم به زیارت کنم، دستانتون رو ببوسم.
لطف و محبت دارید. بفرمایید.
خدمتتون آقای دکتر، من 43 سالمه، شغل مهندس ساختمان هستم. دوران کودکی سختی رو گذروندم. به قول از اتحادی نمیدونم داره چند تا کامیون و تریلی از اون رد شده. 4-5 سالم که بود پدر مادرم از هم دیگه جدا شدن. پدرم یک همسر دومی اختیار کرد. یه برادر داشتم که مادرم موند و من رو داشت از 4-5 سالگی تا 14-15 سالگی بین خاله و عمو، پدر بزرگ و مادر بزرگ اینا دست به دست میکردن. دیگه از 14-15 سالگی دیگه با مادرم بودم تا اینکه وارد دانشگاه شدم و درسم تموم شد. سال آخر ازدواج کردم سن 24 سالگی. حالا 18 سالی که ازدواج کردم. همسرم هم نسبت فامیلی با هم دیگه داشتیم. 5-6 سال بود که هم دیگه رو می‌خواستیم قبل از ازدواج. و از لحاظ عقاید مذهبی اینا هم نه خانومم نه خانواده‌اش هیچ کدوم اصلا عقاید مذهبی نداشتن. زندگیمون هم خوب بود، با سختی شروع کردیم ولی الان هم همزاده خوبه.
ایشون چند سالشونه؟
خانم هم همسن خودمه، دقیقا 6 ماه خودم.
آه ایشون چی خوندن؟ دانشگاه رفتن یا نه؟
نخیر، دوم گرفتن.
آکی.
نخیر. بعد 11 سال بچه دار نمی شدیم تا اینکه صاحب دختری شدیم که امروز 6 سالشه. الان 2 سال هستش که من یه مشکلی پیدا کردم. خانومم از طریق یکی از دوستان که خانومی که در همسایگی بودن، اینها با یک آقای پیرمرد 70 ساله ای که شدن مرید ایشون و اون آقا ادعا میکنه که نمیدونم با علوم ماورا و طبیعه و اینجور مسائل در ارتباط هستش.
البته میدونید همین جمله لغت کوتاه، علم ماورا و طبیعه نداریم، چون علم مال دنیای طبیعته. ماورا و طبیعه علم ارزگاه ماورا و طبیعه است، میفرمودید. خب
بعدش هر چقدر من خانواده همسرم برادرش پدرش باهاش صحبت کردیم، متاسفانه نتونستیم قانعش بکنیم. و حتی هر چقدر که ما صحبت میکردیم، حتی مثلا من باهاش صحبت میکردم که بریم پیش دکتر مشاور صحبت بکنیم، ما که نمیتونیم قانعش بکنیم، در جواب من میگفتش که دیگه مثلا میگم من بیشتر از دکتر هولاکویی که کسی رو قبول ندارم. ولی
خب من قبلا فکر کردم حالش بده، حالا فهمیدم خیلی خیلی حالشون بده.
بعد ولی مثلا آقای دکتر هولاکویی و تمام دکتران دیگه در زمینه علوم روانشناسی و جامعه شناسی استاد هستن، ولی میگن که مثلا من این بحث ماورا و طبیعه چون علم نیست، یه بحث تجربی حسی هستش و من خودم یک چیزهایی رو حس کردم، یک چیزهایی رو دیدم که اگر هر کسی هم با من حرف بزنه من دیگه به هیچ عنوان از این قضیه بر نمیگردم.
حالا چی هستن ایشون؟ استدلالشون یا اختلاف نظرشون با شما در چه هست؟ یعنی چه ادعایی دارن؟ چه مطلبی دارن؟ حالا اون آقا رو مرید و مراد هستن، خب اون قصه دیگریست، ولی چه میگوین؟ یعنی اون چیزی که بعدم چه تأثیری داره و چرا نگرانتون میکنه؟
نگرانی من از این بودش که من بیشتر از بابت حتی دخترم من نگران بودم. حالا بجز این که روابط خودم و خانومم هم تأثیر گذاشته، من مثلا وقتی که میرسم خونه میخوام بشینیم دو کلمه حرف بزنیم، یا حتی مسافرت میریم تو راه که میریم همش تمام صحبتش با من تو این رابطه هاست که مثلا نمیدونم حالا اون نمیدونم قرآن چیه، نماز چیه، تو چرا اینجوری نمیکنی، چرا اون کارو نمیکنی، همش با من تو این وادیا صحبت میکنه. حالا که نمیدونم نماز نمیکنی، فرض کن در آینده من مطمئنم که تو مشکلات زیادی برات دچار خواهد شد. بعد حالا این حرفا رو که به خودم میزنه، تاثیر رو روابط خودمونم که گذاشته یک طرف قضیه. من بارها ازش
فرض کنید ببخشید اگر فرض کنید من میخوام بعد ببینم اگر چون هستالی، فرض کنید به شما برمیگرده میگه اگر چنین نکنی بعض بدی داری، حالا اون وقت تو 193 تا کشور مایی که بیش از هر کشور دیگه این کارو میکنیم، مثلا وضع اون از بقیه بهتره؟ یعنی اگر بهش بگید که اوضاع بقیه دنیا از نظر امنیت، آرامش، راحتی، محبت حداقل 100 تا کشور که این کارا رو نمیکنن از ما بهترن، فکر کنید پاسخشون چیه؟ من برای خب نقطه نظرشون رو ببینم.
پاسخشون اینه که همه دارن اشتباه میکنن.
نه من میدونم اشتباه میکنن، ولی نتیجه اگر من دارم آبی رو میجوشونم کم جوش میاد، یکی دیگه جوش بگیر میگم اشتباه میکنم، خب معلومه کارش درست تر از منه. منم عرضم همین اینه که اگر 100 تا کشور هستن که نماز نمیخونن ولی حالشون خوبه، پس چرا ماهایی که نماز نمیخونیم حالمون بد میشه و شما که میخونید خوب میشه که در مقام مقایسه با اونا بهتر نشده؟ چی جواب میده؟
در جواب من میاد مثلا یک سری از همین اطرافیان خودمون، فامیلای خودمون رو نمونه میاره جلوی چشم من. مثلا
نه اونو متوجه هم، ولی آخه اون جواب نیست. ایشون من همیشه میتونم ایشون میتونن اسم 5 تا شهر و کشور ببرن که نماز میخونن حالشون هم خوبه. من میخوام بگم در بحث کلی من فقط نگاهشون، یعنی میرن ایشون سراغ اون جواب شما رو نمیدن.
نمیدن بله. بعد تأثیری هم میذاره روی بچه هم. من یعنی بارها ازش خواهش کردم که اولا از این جلساتی که میذاریم تو خونه من تو خونه نذاریم، مشکلاتی یه وقت پیش نیاد. دیدم گذاشتم، بالاخره اینو جلوشو گرفتم بعد از 2-3 ماه حالا بحث و مسائلی که داشتیم. بعد ازش خواهش کردم که جلوی بچه این حرفا رو نزن، ولی خب چون من که از صبح شب میرم سر کار می، بعد بالاخره از صبح تلفن تو دستش با دوستانش و اینا میشینن انگار این صحبت میکنن، تا کار به جایی رسید که من یکی از معلمای مهد کودک که بچه‌م با من تماس گرفت، من گفتش که بچه شما تو مدرسه مهد کودک با یکی از همکلاسی‌هاش دعوا شده، گفته که اگه منو اذیت کنی میگم که حاج آقا بیاد نابودت بکنه. بعد رفتیم بهش میگیم حاج آقا کیه؟ گفته حاج آقا یه آدمیه که اگر مثلا یکی تو آمریکا حرف بزنه این از ایران میشنوه. این قضیه رو که اینجوری گفتن من دیگه مستقیما رفتم با خود اون حاجقا رو پیداش کردم، باهاش صحبت کردم و تهدیدش کردم، بهش گفتم که به هیچ عنوان دیگه من نمیذارم که با خانم من شما نباید صحبت بکنید، نه به هیچ عنوان. با اون دوست همسایه، اون خانم همسایه هم گفتم همین قضیه رو. اون حاجقا رابطش قطع شده الان نزدیک 6 ماهه که قطع شده، ولی خب اون دوست همسایه اون خانم نه، خانمم گفتش که من دوستمه و من تو حق نداری که بخوای.
خب آره بله، ولی خب مسئله میشد هر کار. ببینید عزیز، حالا بذار از واقعا متوجه شدم حالا مواردی از اون قبیل که نگرانتون میکنه، ولی سوال من این است که بدون که وارد جزئیات بشید، واقعا یه زمانی است که برداشت خاص مذهبی است، یه قرائت دیگری است فرض کنید از قرآن یا قرائت دیگری است از اسلام، یه مسئله. یه زمانی است که نه، یه ماجرایی است که بیشتر جنبه انحرافی داره، به مقدار جنبه حالا خیلی اسمای عجیب و غریب مذهبی و اینا رو نمیخوام روش بگذارم اوناست. آیا این آدم در چارچوبی که به عنوان یه برداشت نسبتاً پذیرفته شده یه مذهبی است با همسرتون صحبت میکنه، یا اینکه یه نگاه به قول معروف بدعتی داره و یه تفاوتی در گفتگوهاش با دیگران؟ مثلا دو تا اصل اول و اساسیشون چیه؟ یعنی چی؟ مثلا چه هست؟ آیا فقط مقام این آدمه که موضوع اصلی است، یا این که باورهایی است که اساس این تفاوتی است که شما میبینید با دیگران؟ جان بفرمایید.
چون ادعای صحبتایی که مثلا آموزش‌هایی که به خانم من میده و جلساتی که داشتن، مثلا تمرینایی که بهشون داد فقط این بود که مثلا بهش میگفت شما مثلا در طول امروز نمیدونم 10 بار سوره فلان رو بخونید، نمیدونم 5 بار آیه فلان رو بخونید یا دعای فلان رو بخونید. اینجور تمرینا رو بهشون میدادن که به قول خودشون به نمیدونم مرحله دیدار برسن.
یعنی بحث عرفانی مطرحه؟
دقیقاً بله. بعد ولی مثلا یه سری خب چیزهای خارج از این مسائل شرع و اصول هم باشون، یعنی اصلا چیزای نو و جدیدی مطرح میکنه.
مثلا
فرض بکنید همین الان خانم من حجابش رو اصلا رعایت نمیکنه و این آقا هم بهش میگه که هیچ مشکلی نداری، اصلا مهم نیستش و این شما نمیدونم هر چی دلت بگه، هر چی اینجور بگه، شما مثلا درست اون چیزی که تو شهر گفتن چیز دیگه است، اون چیزی که تو رساله ها میگن چیز دیگه است، در اصلش شما میتونید رعایت نکنید. نمازتو اگر دلت خواست مثلا دیگه تو یه روز یه وعده هم خوندی اشکال نداره، ولی مثلا اگه همشو بخونی بهتره. یه سری از اینجور چیزهایی هم
خب اینا که یه مقدار جنگ با شریعت هست و فرد رو به دنبال طریقت و حقیقت فرستادن، البته یه برداشت کلی منه. خب این که در ایران همیشه به هر حال کسانی که با محتوای رفتاری و قانونی کار داشتند گروهی علیه اونا ایستادن و اصولا این مفاهیم رو به هر حال در فرهنگ مذهبی و به یک اعتبار اعتراضی و عرفانی ایران میشه دید، پس بنابراین ایشون یه ولی شاخه ایست که خودش رو انداخته یا به جایی مرتبطه، یعنی وابستگی به گروهی دارن و این آدم فقط همون جاست یا
به گروهی ایش خودشو وابسته نمیدونه. واقعیتش من حتی مثلا من با خانمم که صحبت میکنم، مثلا من با خانمم گفتم که من مخالف نماز خوندن نیستم، من مخالف قرآن خوندن نیستم، بخون اصلا تا حد نصف شبم بشینم نماز قرآن بخونم، ولی کن دیگه دنبال اینجور مسائل دیگه نمیدونم حالا ارتباط برقرار کردن با اون و اینا، اینها دیگه خرافات، دنبال این چیزا نرو.
بله.
در جواب من میگه که همه انسان ها ماها بایستی به کمال برسیم، این که فقط بشینیم دعا بکنیم قرآن بکنیم این ظاهر کاره، کمال رسیدن و به حقیقت
خب هر اون حرف درست، ولی چجوری میشه رسید به اون کمال؟ ایشون میگه چگونه میشه رسید به کمال؟ فقط با دلیل واسطه ای که اون آغاز اون آقا اولا چند سالشه؟
حدود 70 سالشه.
بعد ایشون که 70 سالشه ببخشید از چه طریق زندگی اقتصادی و مالیش میگذره؟
ایشون در شمال زندگی میکنه، بعد هفته 2-3 با تهران میاد، تو خونه های همین چند نفر از این شاگردانش میره و چند نفر از دوستان همین ها جمع میکنن میاد، بعد هم یه سری از این تو توصیه ها میکنه، بعد یکی مثلا میگه من دستم درد میکنه، یه دست میکشه تو دستش میگه که برو شفا پیدا کردی اینا، بعد از قبل اینها پولی هم میگیره ازشون.
خب همیشه اشکال کار همینه. بعدم به من بفرمایید یه چنین اقدامی اگر برای مقامات جمهوری اسلامی در ایران مقامات معتدلشون با خبر بشن نسبت بهش بیتفاوتن یا اونو به عنوان یه عیب و ایرادی میبینن ممکنه سراغش برن؟
میگیرنشون.
خب حالا اگر اونا میگیرنشون شما چرا نمیگید بگیرنشون که خلاص شید؟ مشکلتون چیه؟ ای واقعا کسی بازی
واقعیتش دنبال یه همچین حالا کاری بودیم ولی حالا هنوز موافق
نشدیم. آخه ببینید اینا کاملا مغازه است، دکانه، یعنی اولا این باورها و اعتقاد. حالا بذارید یه سوالی که مربوط به شماست، واقعا فکر بایید همسرتون زمینه و ظرفیتی همچی چیزی رو داشتن یا بعدن پیدا کردن و اگر هست هر کدامش چرا؟
همسر من چندین سال بود همیشه مثلا میگفتش که من دنبال حقیقتم. بعد من حدود 5-6 سال پیش بود یه سری کلاس های همین کلاس های روانشناسی به نام آنتولوژی میگفتن که یه آقای تو ایران اومده بود کلاس های دوره های کارگاه هایی میذاشتن 3-4 روزه. اون کلاس ها رو رفت و خیلی علاقه من شد. بعد از هندوستان آورده بودن که دوره هاشو، ولی بعد از یه مدت که اونجا دوره ها رو هم گذرون دوباره مثلا سرد شد از اون قسمت. الان هم به قول خودش میگه که من اون چیزی رو که میخواستم پیدا کردم و به اون حقیقتی که میخواستم رسیدم.
یعنی هر چقدر که نه مثلا به چه حقیقتی رسیدن ایشون؟
بله هر چقدر که ما ازش سوال میکنیم که خب اون حقیقت چیه به منم بگو که اگر حداقل منم بیام پیرو تو بشم، به من میگه که ما اجازه نداریم که بگیم. به ما گفتن که نبایستی بهش کسی بگیم این حقیقت رو و این چیزی رو که دیدی. خود خودش بایستی با ریاضت و با تلاش و تمرین مثلا خودش برسته.
اینا دکونه دیگه، اینا مغازه عجیب و غریبی است که ما همه گونش رو داشتیم عزیز. به هر حال ببینید وقتی یک کسی بحث رو میرسونه به حریمی که نمیشه راجبش حرفی زد، یا باید اهل راز یا محرم باشی و یا از حواس باشی نه عوام. اگر یک کسی میگه شما باید توی مسیری قرار بگیری تا به اونجا برسید، اینا رو تو سازمانهای مذهبی یا شاخه های مرتبط به برحال زمین های مذهبی میبینید، یه مقدارم در چارچوب مسائل دیگر میبینید. نمونهش حتی گروه های دیگری هستن که برخی از اوقات در صحنه سیاسی هستن. من فکر میکنم که نگرانیتون رو متوجه هستم و بعدم معمولا همطور که میدونید غالبا در این آدما میشه دید که آسیب 14 ماه اول به ویژه 3 تا 6 سالگی است که ذهنیت به هر حال معجزه گرانه، یه ذهنیتی که قوانین پنهان، روابط پنهان، موجودات پنهان، نیروهای پنهان وجود دارن وارد صحنه ذهنشون میشن و اصولا استدلال ذهنیشون حتی شکل عادی نداره، چون برخی از اوقات انحرافات ذهنی به این صورتی که مثلا من هر وقت به شما یه جمع رو میدم شما ضرب رو میگم 2 به اضافه 5 شما میگید 10، میگم 4 به اضافه 6 شما میگید 24، یعنی ذهنیت شما اینی که به جایی که جمع کنه ضرب میکنه. اینا باز حداقل یه قواعدی رو دارن، یعنی فقط میشه ضربشون رو به جمع تبدیل کرد و راحت بشن. اما برخی از آدم‌ها هستن وقتی شما میگید 4 ضرب در 6 ممکنه برگرده بگه فردا بارون میاد، یعنی یا مثلا بچه‌ای که مریض بود شفا پیدا میکنه یا میمیره. اونجاست که دیگه شما گرفتارید، یعنی شما در اینجا روزی که بخواید یه بحثی بکنید و یه اصولی رو به عنوان پایه بحث بگذارید و بعد از مسیر استدلال ریزنینگ که یه قواعدی داره که منطق اون قواعد رو مشخص کنه به نتیجه برسی، وقتی اون نیست دیگه گفتگو بیفایده است. ولی مهم در اینجا اون مطلبی است که شما باید یه دنبال چرایی موضوع بگردید، یعنی واقعا همسر شما چرا این موضوع ها مسئله زندگی شده؟ آیا آسیب مغزیه؟ آیا یه انحراف و یه مشکل روانیه؟ آیا اصولا خستگی از زندگی؟ و میدونید آدم ها حدود 45 سالگی به بعد حالا در ایران یه ذره جامعه جوان تره، یا به افسردگی میفتن یا به لذت طلبی میفتن یا به مواد مخدر میرن یا دنبال باورهای عجق و عجق روحانی میرن، حالا شکل و فرمایی مختلفش، یعنی اینا رو میشناسیم، یعنی این چیزی نیست که غیر عادی باشه. بنابراین چرایی اون موضوع مهمه و برخی از وقت اینا واقعا یه مکانیزم های فرار است از استراب، از استرس و از افسردگی و یا حتی یه نوع کنترل خشم و عصبانیت. و به خاطر اینی که شما یه مقدار به دنبال ریشه های مثلا، نه اینکه ایشون رو به عنوان بیمار نگاه کنید، بلکه ایشون رو به عنوان کسی که چرا این چرایی برش مطرح شده که حالا دنبال جوابی آنچنان میگرده و گرفتاری دزیز. یعنی در این گونه موارد چون هر کدوم از اینا باشه نشون دهنده عدم رضایت یه فرد از زندگی و در نتیجه خودش رو بند کردن و آویزون کردن به چیزهای دیگه. اگر یه روزی خودشون که حالا گفتید نسبت به من محبتی دارن ولی نه اینکه کامل باشه متوجه هستم، تو این زمینه دلشون خواست بگه خب چه بهتر یه شب بیدار بمون یا تو رو خط تلویزیون زنگ بزن حرفاتو بزن، بذار بقیه هم با این مسائل آشنا بشن، بذار ببینیم چه میشه، نه اینکه بخوان برای من بخوام چیزی رو در ایشون رد کنم، حداقل من بتونم بفهمم چرایی این ذهنیت از کجا میاد و بعدم برخلاف تصورشون یه پاسخهایی تو همون چارچوب ذهنی خودشون داره، برای اینکه حداقل مغز انسانی تضاد و تناقض رو متوجهش میشه حتی اگر رد کنی. یعنی اگر شما من بگید وقتی که آبی رو یخ بزنیم جوش میاد، آدم ها میتونن متوجه بشن یه جای کار اشکاله. به همین جهت است که من پیشنهاد میکنم اگه دلشون خواست تشویقشون کنید، اگه خواستن روی خط بیان با هم صحبت کنید، ولی خودتون هم اینقدر اذیت نکنید. بعدم اگر کوشش کنید فرزندتون این مقدار با واقعیت‌های علمی آشنا کنید، یعنی اصلا هنوز خیلی زوره برای بچه 6 ساله، ولی بعد از اون یه مقداری و بعدم مخصوصا با ورزش آشناش کنید که با واقعیت‌های خیلی محسوس و ملموس طبیعت و قوانین طبیعت آشنا بشه، این گرفتاری‌ها پیدا میشه. اینا غالبا مال آدمی است که نه با طبیعت و واقعیت‌ها آشناست نه با جهان علم و عقل و منطق و بنابراین خیلی راحت قربانی یه همچین بازی‌هایی میشه و خودتونم اذیت نکنید. امیدوارم ایشون هم مقدار بگذره. زمینم اگر واقعا فکر با این آدم داره به حد و حریم و حقوق آدم‌ها تجاوز میکنه، به هر حال میشه ازشون خواست که یه جوری جلو خودشون رو بگیرن یا جلوشون رو بگیرن. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون بسیار صحبت کردم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
توجه فرمایید به منظور استقبال بی‌نظیر هموطنان یک بار دیگر حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، جعفری ایرانی 5 دسته 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک هر پوند 59 سنت، هندوانه 5 پوند 1 دلار، کاهوی ایرانی بسته 3 عددی 99 سنت، پیاز 8 پوند 1 دلار، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99، روغن هسته گور انجلینو هر شیشه 5.99، رب انار کارلو هر شیشه 2.99، رب گوجه فرنگی توماس هر شیشه 3.29، ماست گلچین 32 آنسی 1.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، سینه مرغ هر پوند 3.99. یک بار دیگر حراج ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنای ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
توجه کنید برای مدتی محدود دنتال ایمپلنت برای افراد 65 سال به بالا توسط دندان پزشکان برجسته و دارای بورد تخصصی جراحی ایمپلنت با بیش از 40 سال سابقه با قبول مدیکر و هزینه‌ای باور نکردنی. توجه کنید هزینه‌ای باور نکردنی. لبخند بزنید، جوانتر شوید و هر غذایی که دوست دارید میل کنید. تلفن رایگان 877-770-799 877-770-799
KIRM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که روز سه‌شنبه 12 جون از ساعت 6-7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن و روز پنجشنبه 21 جون در گلندل در 117 لوئیس جنوبی در مرکز ارامنه از ساعت 6-7 سمیناری یا کنفرانسی تحت عنوان تست تووا نورو فیدبک بایو فیدبک و معالجه ADD و ADHD برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با شماره تلفن ایشون 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. همچنین روز شنبه 16 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری درباره تحت عنوان رهایی، ولی موضوع درباره انواع اعتیاد از ماریجوانا گرفته تا مشروب و مواد مخدر، حتی سیگار و کلیاتی که در این زمینه لازم است همه ما بدونیم برگزار خواهد شد. این سمینار با همکاری My New Life، زندگی تازه و جدید من هست، با همکارانشون خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر شمسیان، و به هر حال ورودی $20 کارت ورودی را از شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس هم میتونید دریافت کنید و یا در محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین به آگاهیتون میرسونم که دو سفر ما هم به اروپا و هم به آلاسکا برپاست، ولی احتمالاً روزهای آخر خودش رو داره. بنابراین اگر مایل هستید سفر اروپا که از 29 جون تا 6 جولای هست رو با ما باشید، و یا سفر آلاسکا که از 20 تا 27 جولای هست از ونکوور کانادا، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیره. ضمناً با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که من جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام، دو شنبه و سه شنبه 9 و 10 در کل، 4 و 5 که 11 و 12 میشه در هامبورگ، جمعه در گوتنبرگ و شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، و سه شنبه و 4 17 و 18 در لندن خواهم بود. و در مجموع است که 22 سخنرانی به 23 تا رسید، چون جای دیگری پیدا کردیم برای هامبورگ، و بنابراین اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده درباره موضوع و محل به آگاهیتون خواهم رسوند. ضمناً اگر اطلاعات بیشتری درباره من میخواهید، یکی از راه‌های بسیار ساده و مناسبش این است که هولاکویی رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکست کنید، به 70,000 تکست کنید، اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من الان 28 سالمه و 9 سال ازدواج کردم و 3 تا بچه دارم.
چند سالن بچه‌ها؟ چند سال؟
6 ساله، 5 ساله و 2 ساله.
همسرتون چند سالش؟ ببخشید. همسرتون چند سال؟
بله. همسرم 34 سالش.
بله، میفرمایید.
و من بعد از بچه سوم 2 سال پیش افسردگی شدیدی به وجود اومد برام و هنوزم تراپی میرم براش. و الان از نظر رابطه زن و شوهری خیلی درگیر هستیم در مورد همکاری و درک کردن شرایط. و این یک مشکلی هست که هی بالا پایین میشه و دعوا میکنیم و صحبت میکنیم و خوب میشه، دوباره یه هفته دو هفته خوبیم، مثلا گوش میکنیم به حرفای هم دیگه و دوباره به همون سیستم قدیمی برمیگردیم. کاپل تراپی میرفتیم اون همون اولای افسردگیم، و اون موقع هم که و اون زمانی هم که میرفتیم فقط در مورد مشکلات اقتصاد و اینا با اون طرف صحبت میکردیم و دیگه هم نرفتیم به خاطر وضعیت که یه بچه 3 هم بایستی می بردم، نمی شد پلو کسی دیگه هم بذارم، و هی مشکل در مورد همین همکاری و اینا هی پیش می اومد بالا پایین. و الان دیگه من نمی دونم که واقعا باید چیکار کنیم که از این یه حالتی گرداب مانند شده که اصلا هم اون خسته شده به خاطر وضعیتی که پیش اومد، افسردگی من، و هم من خسته شدم که برای که نمی تونیم اصلا با هم دیگه درست کامیونیکیت کنیم. اون اعصابش خرد میشه، من اعصابم خرد میشه، مثلا در مورد الان چیزای مثلا خونه، مثلا اینو جمع کنی اونو جمع کنی، همه کارا رو، یعنی خونه، مخصوصا خونه. الان 6 ساله من از چی بهش میگم درسم مرخصی گرفتم به خاطر بچه‌ها.
آخ شما عزیزم، شما در 19 سالگی ازدواج کردید، 3 تا بچه رو با سرعت آوردید، بعد می‌خواستید درسم بخونید؟ یعنی من خودم چقدر واقع بینانه هست این کار. یعنی من 19 اولا 19 سالگی سن ازدواج نبود. یک. دوم حالا ازدواج کرد بسیار خوب. سه تا بچه 6 ساله، 5 ساله، 2 ساله وردید کنارش خواستی درس هم بخونی. چجوری این کار ممکنه؟
من آخه اول دانشجو بودم، وقتی که باردار شدم دیگه مرخصی گرفتم و از اون موقع به بعد دیگه مرخص بودم تا اینکه.
حالا خب پس کار که نه صبر کن، درس که نمیخونی، کارم نمیکنی تو خونه، درسته؟
بله.
بسیار خوب.
بله.
پس بنابراین وقت به هر حال برای اداره خودتون و بچه‌ها داری.
بله بله، دو تا بچه های بزرگمون 6 ساله و 5 ساله، اون دو تایشون مهد کودک میرن و کوچیک هنوز با من خونه است، برای اینکه انتخاب کردیم تا قبل از 2 سالگی، 2 سال
نه اون تصمیم درستیه، دوال 2 سالگی بعد باید بره. ولی خب چرا سر این موضوع چرا دو تایی خسته به نظر میرسید؟ شما سه تا بچه دارید تو خونه، از اوتش به نظر من هر زنی که کمی دانایی و مهربانی داشته باشه از سه تا بچه در حالی که کار دیگه ای نداره برمیاد، اگر امکانات مالیتون در حدی باشه که زندگی اقتصادیتون بگذره. ایشون هم که داره کار میکنه، چرا با هم اختلاف داری سر این موضوع که کار بالا میگیره؟ اگر توی مورد اگر نبیگم بگی سر چی با هم اختلاف داری؟
ما مثلا دقیقا در مورد خیلی چیزای کوچیک واقعا که اصلا یعنی آدم فکر میکنه که اصلا نباید در مورد اینجور چیزا مشکلات داشته باشیم. مثلا ظرف جمع میشه، من خودم جمع میکنم آقای دکتر، ولی باورت میشه من مثلا الان صبح، مثلا صبح تا حالا سه بار سه ظرف ظرفشویی هم داریم، میشورم دوباره پر میشه، میخوام برم بیرون یه چند دقیقه هوا بخورم.
نه صبر کنید، نه منو کمکم کنید. من میفهمم چرا سه دفعه باید ظرفشویی شما پر بشه، ولو اگر ماشین داشت بشید میذارید اونجا، اگر شما 40 تا تیکه بیشتر ظرف در صبح تا حالا کثیف کردید یا بچه‌ها کردن، خب یه دفعه داره برو در آوردن گذاشتن اونجا، بعدن ماشین روشن کردن که وقتی نمیبره.
دقیقاً منم همینو میگم. من میگم که فقط من دوست دارم که یه کمی شوهرم هم با من همکاری کنه.
اصلا نه 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 صبر کن، این چرت و پرتی به هم نه. ببینید عزیز، شما داری بازی در میارید، شما به من میفرمایید من تو خونه هم کار دیگه هم ندارم، بعدم اصلا همین ظرف که شما مثال زدید، من نظرم ظرفا دمیز میشه بذاریم تو ماشین، یه موادی میریزیم روشنش بکنیم میشه ظرف 2 دقیقه تموم شد. خب این دیگه شوهرتون بیاد به همکاری چیکار کنه، دست بزنه یا اینشون یه دفعه میشون این کارو بکنه وقتی تو خونه نیست؟ آب چرا بازی
نه وقتی که خونه نیست، وقتی که حتی تو خونه هم
وقتی خونه هست
حالا اون یه
نه صبر کنید صبر کنید نه 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 مثال بی خودی نه قربونه نکنه همینجوری کار دست خودتون. شما بعد از این همه مدت گشتید برای من مثال ظرفشویی، اصلا سر ظرفشویی بنده ای که هیچ کارم از این کارا رو بلد نیستم، شما من بگید هر یه ساعت یه دفعه برو 2 دقیقه ماشین روشن کن، من به عنوان تفریحم میرم این کار میکنم، میریزم ظرفا رو اونجا روشن کنم، اینکه احتیاج ندارم که دیگه بیاد سراغم کمکم بکنه. برو اگر ایشون بیرون کار میکنه و تو خونه نیست و بیرون هست، ایشون که قرار بعدم بعد از اون شب که اومد برای شما رو شب هنوز ظرف دارید، خب بذارید بعدا، یا بعد شب ظرفم بذارید بذارید ماشین روشن کنی. نه ببین
آقای دکتر، شما فکر میکنید من مثلا حالا برای اینکه تو خونه هستم و بچه هستم، یعنی مثلا من یعنی هیچ کاری آخه با یه بچه 2 ساله اینقدی که انرژی داره واقعا از صبحی که پا میشن اینا میرن مهد کودک با این بچه باید درگیر هستم. درگیر یعنی که خب همون چیزایی که باید برای این سن و سالی باشه آدم، یعنی واقعا من الانی که تقریبا 6 سال پشت سر هم این شرایط تکرار شده اینا خسته
شدن. اصلا قبول نه عزیزم، نه نه صبر کنید عزیز من، اولا اینا انتخاب شماست، بعدم اصلا هیچ مسئله بزرگ قربونتون، آخه مثل این است که من به شما برگردم بگم من خسته شدم از بعد هر روز باید کت شلوار بپوشم بیام بیرون. شما 6 سالم باشه، شما پس یه چیز دیگه تو زندگیتون داره اذیتتون میکنه. شما ازدواج کردی، 3 تا بچه آوردی، تو خونه دارید از بچه ها مراقبت میکنید، 2 تا بچه هم که بیرن یکی دیگه هم هست. من کاملا قبول دارم در تمام مدتی که فرزندتون بیداره با شما در ارتباط برای. ولی این چیزی نیست که آدم خسته کنه. من اگر قرار باشه بچه 6 ماه و 1 ساله و 2 ساله خستم کنه، تو زندگی کدوم کار مثلا خسته کننده نیست؟
آقای دکتر من همونجوری که اولم گفتم، من 2 سال پیش واقعا به خاطر وضعیت و یکمی اشتباه خودمون برنامه‌ریزی 3 تا بچه رو تنها داشتم تو خونه با یه بچه نوزاد که افسردگیم به وجود اومد و هنوز که هنوزه با اون درگیر هست. تراپی هم میرم.
ببین عزیز نه نه میفهمم تو، ببینید قربونتو صبر کنید، شما اگر به من بگید من این که افسرده ام، من این که دست و پام شکسته چجوری ظرفا رو جمع کنم، بهتون حق میدم تموم شد. من گرفتاری دارم که چرا شما افسرده اید، برای که اونجا مشکل من با شما پیدا شد که شما حرفایی که میزنید هر آدمی رو افسرده میکنه. من اگر به شما برگردم بگم که من بعد از این همه عمر هر روز باید کچلوار بپوشم و این خستم میکنه، درست است که شما میتونید خب تو آدم افسرده ای هستی این حرفا رو میزنی، ولی بحث اون نیست. بحث این است که آقا این کچلوار پوشتن که بازی نداره که من دارم خودم ناراحتش میکنم. من عرضم به شما به دلیل شما من بفرمایید، من یه آدمی هستم که بیوشیمی مغزم به هم ریخته افسردم، من به شما میگم سه تا بچه که سهل، یه بچه هم نمیتونید اداره کنید، قبول، من اونجا بحث ندارم. ولی اگر شما اومدم بهتون گفتم که دوست خوب و عزیز چرا افسرده اید و شما توضیح دادید، بعد من اومدم سراغ نظام عقلی و استدلالی شما، نگاه شما به واقعیت جهان، دیدم اونجا اشکال داره، همونجا جلوتون میگیرم. ببینید من بارها عرض کردم، این چیزی نیست که به شما عرض کنم، من اگر 10 تا بیمار یا مراجع افسرده سراغم می آمد یا بیاد، حالا کار تراپی به اون صورت نمی کنم، یه جلسه ممکنه کسی رو ببینم، اونم بسیار محدود، ولی در گذشته حتما از این 10 تا 8 تاشون رو همین کاری که با شما کردم، من با افسردگی کاری نداشتم. من چون به این نتیجه رسیدیم که آنچه که اسمش افسردگی است که یک آسیب احساسی هیجانیه، اصولا ریشش نگاه غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه و غیر علمی و منطقی به جهان. به همین جاست که حرف این است که اصلا دلیل افسردگی صرف نظر از دگرگونی های بیوشیمیایی و ارثی که اونا رو میفهمم، موضوع اینه. و تازه بهترین راه حل همیشه اون چیزیست که به عنوان کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی که میشه کاگنیتیو بیهیویرال تراپی انجام میدن. در اونجا نه اینکه بیان بپذیرن چون افسردگی پس موضوع تموم، میگن بسیار خوب افسردگی قبول، ولی بذار ببینیم ما چرا افسرده ایم. و اگر من یه آدمی رو ببینم، الان به شنونده گرامی قبلی چه عرض کردم، گفتم خانم شما با اون مشخصات به 45 سالگی که برسه میفته تو افسردگی. چرا میفته تو افسردگی؟ برای اون نظام غیر واقع بینانه و اون نوع سیستم استدلالی غلط. الانم شما که لطف کردی با من دارید صحبت میکنید، دقیقا و نشان میدید نظام استدلالی واقعی عقلی غلط رو. یعنی من اصلا از هیچ کس نمیپذیرم که شکوه و شکایت بکنه وقتی ماشین ظرفشویی وجود داره برای ظرفا در یه خونه، و هیچ احتیاجی هم به همکاری همسر نیست. یعنی این یه کاریست که تازه شما روزی 3 دفعه هم که انجام بدید، جمعاً رو هم 10 دقیقه وقت شما رو نمیگیره. هیچ کار مشکلی هم نیست که اعصاب خرد کن باشه، آدم میگن رنگ کن که خراب بشه، نمیگن از دیوار برو بالا که آدم بیفته. یه مقدار ظرف رو میگذارید، ماشین رو روشن میکنید. ولی وقتی این موضوع شما میشه مسئله است. شما من بگید من به دلیل افسردگیم همین کارم برام سخته، مطلب رو میفهمم. ولی اون وقت است که ما مشکلمون این هست که افسردگی شما چیه، ولی استدلال شما موضوع منه عزیز. و بعدم حالا سوال من از شما اینه که شما فکر کنید دوتایی هنوز همدیگر رو صمیمانه و صادقانه جواب هم دوست دارید یا ندارید؟
والا
راستیاتش
رو این موضوع هم اتفاقا من خیلی بهش فکر کردم. این 2 ساله راستیاتش از نظر احساسی خیلی اصلا جدا افتادیم، خیلی دور افتادیم و چیزی به جز یعنی رابطه فیزیکی چیزی دیگه، یعنی از نظر صحبت کردن یا اینکه وقت اگه خالی داشتن بغل دست هم دیگه نشستن، این کارا رو دیگه انجام نمیدیم.
چرا؟
یعنی فقط برای اینکه شوهرم مثلا بعد از اینکه بچه‌ها میخوابن حدودا ساعت 7 بعد از ظهر یا شب میخوابن، شوهرم یه چای یا کافه برای خودش درست میکنه، میاد تو اتاق کامپیوتر برای خودش کامپیوتر چک میکنه، اخبارو چک میکنه، لینک های مختلف همینجوری توی یوتیوب همینجوری، یعنی تفریح، یعنی خودش هم میگه که مغزش دوست داره بره رو اوتوپایلوت، برای اینکه انقدر خستش که دوست نداره اصلا در مورد چیزی فکر کنه یا صحبت کنه یا اصلا درگیر بشه. به من اینجوری میگه. هر از گاهی اکثرا اتفاقا من مثلا قدم برمیدارم یا ایزم یه چای درست کنیم با هم دیگه بشینیم، اون موقع میاد. اگه نه که قدم خودش مثلا خیلی تک و توک ور داره که مثلا هیچ کاری نداشته باشیم مثلا بکن.
آیا
یعنی واقعا
اینجور چیزا
رو اینجور
چیز نه بذارید سوال. آیا فکر میکنین که ایشون یک کسی است که از همه، از خودش و شما میگریزه، یا فقط از شما میگریزه چون فکر کنه اگر بیاد با شما صحبت کنه دیر یا زود با هم موضوع و مسئله یا مشکل پیدا میکنه یا دعواتون میشه؟ به همین سادگی.
بله همین آخرین که خب شما گفتید، اینم به من گفته.
خب این گرفتاری است. من اگر بدونم با شما صحبت کنم آخر کار اون به دعوا میرسه، خب من دلیل نداره که بیام. یه ذره عاقل باشم هرگز درگیر گفتگو با شما نمیشم، برای که همچی دعوایی رو نمیخوام. و بنابراین پس موضوع برمیگره به اینکه شما دو نفر چرا به جای اینکه با هم خوب باشید و برای هم خوب باشید برای هم خوب نیستید. اینجاست که باید یه ذره ریشه‌اش رو پیدا کرد. حالا اگر حال و حوصله دارید، ما 5 دقیقه اخبار آگهی داریم، 3 دقیقه اخبار داریم، بعد از اون من در خدمتتون هستم. اگه میتونید روی خط باشید، لطفاً روی خط باشید، با هم صحبتون ادامه بدید. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. آخ. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
Change is good. تنوع زندگی است. برنامه متفاوت از هنرمندان مبتکر انترتینمنت ایران. شهبان شهپره و مایکل. شنبه 9 جون 2012 در هاوس آف لجندز کاباره تهران، با نگین خوش‌صدای موسیقی پاپ فیروزه و برای اولین بار گربه های جدید و بی نظیر گروه تسخیر ناپذیران موسیقی پاپ ایران، بلک کتس. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5480 تماس حاصل فرمایید.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم برنامه‌های وامی جدید شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. در بخش مسکونی شما می توانید بدون ارائه ورقه‌های مالیاتی از این برنامه‌ها استفاده کنید. 1. Stated Income با پرداخت 30% تا 40% down. 2. Foreign National مخصوص دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و کردیت ندارند با پرداخت 40% down. 3. Stated Line of Credit برای ملک شخصی شما تا $500,000. کسانی که به تازگی شروع به کار کردند می توانند با ارائه یک ماه چک استاپ یا نشان دادن برگه اشتغال VOE only با 20% داون وام بگیرند. در بخش تجاری برای دریافت وام آپارتمان بیلدینگ یا میکس یوز و کانستراکشن و همچنین دریافت پرایوت مانی و سرمایه گذاری در ملک های تجاری از اسست منیجرهای بانک ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-4853.
نیولوک سکین سنتر به اطلاع میرساند که در حال حاضر تنها مرکز زیبایی در کل آمریکاست که جدیدترین دستگاه رفع چین و چروک، جوش و لکه های صورت را با بیشترین کارایی در اختیار دارد. 888-479-8989.
نمایش کمدی فرار بزرگ، نمایشی برای همه فصول، به خصوص همین فصلی که توش هستیم.
اینجا آمریکاست، مملکت آزادی، نترس.
سیاهی میگم نه، اگه تو جورت داری خودت بیر پایی بگو نه.
شوهر من هیکل از این در تو نمیاد، اما مغز آب.
دموکراسی شکونه جا بمونه که ایرونی ایری را باز بگونی، بقیه همون زهدونی بقیه تو بگونی.
یک شنبه 10 جون در خانه فرهنگ و هنر ایران، کانوگا پارک. شنبه 16 جون در اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 877-411-2320. عضو 08 و 5500.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism. I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. نماینده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز حکومت ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت حکومت ایران به صورت مخفیانه در حال گسترش برنامه سلاح‌های اتمی است. وی همچنین در یک اظهار نظر جداگانه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت زمان برای یافتن راه حل دیپلماتیک در رابطه با مسئله اتمی ایران رو به پایان است. در همین حال علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پس از این اظهار نظر نماینده اسرائیل تمام این اتهامات را بی‌پایه و اساس تلقی کرد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز دانست. 8 تن از مسلمانان ساکن نیوجرسی امروز با وصول یک طرح دعوی در دادگاه فدرال از پلیس نیویورک به علت نظارت خود بر فعالیت مسلمانان ساکن نیویورک و هدف قرار دادن فعالیت آنان پس از حملات تروریستی سال 2001 شکایت کرده و این اقدام پلیس را به این دلیل که بر روی گروهی از مردم به علت مذهب، ملیت و نژاد آنها متمرکز شده برخلاف قانون اساسی آمریکا دانستند. این اولین طرح دعوی در یک دادگاه برای به چالش کشیدن مستقیم پلیس نیویورک در رابطه با برنامه نظارت آن بر فعالیت مسلمانان به شمار می رود. مقامات پلیس نیویورک در رابطه با این شکایت در دادگاه اظهار نظری نکرده و ریموند کلی رئیس پلیس نیویورک گفت پس از حملات تروریستی سال 2001 پلیس موظف به انجام نظارت خود به منظور حفاظت از این شهر و شهروندان است. سکات واکر فرماندار جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین که از سوی اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های لیبرال مورد اعتراض قرار گرفته و انتخابات جدیدی برای تایید و یا برکناری او صورت گرفته بود، در این انتخابات بر رقیب دموکرات خود پیروز و در سمت خیش ابقا شد. به گزارش شبکه CNN، این پیروزی سکات واکر بر رقیب دموکرات او تام بارت ممکن است در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در ویسکانسین تاثیرگذار باشد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 80 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا با توجه به این چند دقیقه فرصت بود، چی فکر کردید دلتون بخواد چجوری موضوع رو مطرح کنید؟ بفرمایید.
من همین در مورد همین که الان دیگه من نمیدونم چجوری ما باید بریم جلو. من به ایشون گفتم و به شوهرم گفتم که من فکر میکنم ما باید ادامه بدیم همین کپل تراپیمونو، و اونا هم بهشون مطبشون هم زنگ زدن و گفتن که شما میتونید. فقط خودشون میگن که از نظر کاریشون نمیتونن مرخصی بگیرن، نمیشه و دیگه نشد. یعنی تنها راهی که من میبینم که اگه بتونیم کاری، برای اینکه من و اون که نمیتونیم بشینیم واقعا حلش کنیم این موضوع رو. اینو واقعا سعی کردیم و دیدیم که به هیچ جای نمیرسه، فقط لج و لج بازی میشه و دعوا میشه، بعضی وقتا خوب میشه بعضی وقتا خوب نمیشه و تنها راهی فقط همینه که آدم بره پلوی مشاور که کمکش کنه، واقعا یک کسی باشه که کمکمون کنه که صحبتامون رو پیش ببره. و اینم که نمیشه به خاطر میگه که وضعیت کاریش اجازه نمیده.
نه اصلا واخه چجوری نه چه وضعیت کاریشون اجازه نمیده؟ ایشون چند روز هفته کار میکنه؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
از ساعت 5 روز در هفته کار میکنه، از ساعت 7:30 تا ساعت 3:30 روز.
خب بعد از ظهر یه ذره وقت آزاد دارید، برم شنبه یه شنبه هم به هر حال فرصت هایی هست، برخی از دوستان تراپیست این کار میکنن. بس پا در میاد عزیز. آخه شما میگی چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
من خیلی اصلا من جوان بودم، من 16 سالم که بود من با ایشون آشنا شدم و از همون موقع دوستیمون 2 سال ادامه داد که دقیقا 18-19 سالگی بود که ازدواج کردیم با هم دیگه. اونم به خاطر شرایط مخصوصی بود که اصلا با هم دیگه دوست شدیم و الان که برمیگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این دوتا قلابی هستیم که به هم دیگه افتادیم.
yeah.
و الان هم با 3 تا بچه واقعا من نمیدونم که چجوری من باید برم جلو با چی. واقعا الان یعنی از هر نظر فکری، از نظر روانی، از نظر وضعیت خودم، یعنی واقعا وقتی که میگم خستم بیشتر خسته روانی هستم.
نه متوجه هم نه میفهمم عزیز. بذارم ازتون یه سوالی بکنم. واقعا شما اگر بعد از ازدواج آیا متوجه شدید که مشکل دارید؟ بذارید جمله رو اینجوری بپرسم. آیا متوجه شدید که واقعا شاید ازدواجتون اشتباه بوده؟
نه 4 سال اول که اصلا نه. من میتونم برای خودم بگم به این نتیجه دقیقا تو این وقتی که شروع کردم تقریبا بگم که به تراپی رفتن و یه کمی به گذشته و اینا نگاه کردم به این نتیجه رسیدم، اونم الان 2 سال پیش اخیر.
خب حالا اگر همسرتون رو خط میامدن دوتا عیب و ایراد داده شما رو چی میدونستن؟
الان که اگه میخواید این 2 سال اخیر رو انتخاب کنید که میگه که اول از این که مادر بدی بودم برای این که میگه وقتی که عصبانی میشه میگه که من بچه ها رو میکشم با طرز رفتارا و من طرز رفتارا و من بهش خیلی توجه میکنم، برای این که وقتی که عصبانی میشم صدامو میبرم بالا، یعنی داد میزنم. و ایشون به این مسئله خیلی حساس بود اون اولای ادعا ولی الان خیلی بیشتر حساس.
نه بچه از پا در میاد.
درست بله.
حالا شما چرا عصبانی میشید؟ چی عصبانی میشید؟ شما اگر یه بچه 6 شما یه بچه 6 ساله 5 ساله 2 سالی دارید، اگر بچه‌ها کاری میکنن که اینقدر آزاردهنده و ناراحت کننده است، تقصیر شما دو تاست. برای من سر خودتون بذارید بیرون، سر خودتون داد بزنید. سر بچه‌ها چی داد بزنید؟
دقیقاً به هم دیگه این واکنش رو نشون میدیم ولی بعض وقتی که جلوی بچه ها پیش میاد اون دیگه کاملا فراموش میکنه اصلا رابطه ما رو، فقط به بچه ها فکر میکنه و میگه که یعنی شرایط، یعنی تقریبا تو صحبت هاش آدم اینجوری میفهمه که تا وقتی که مادر خوب نباشی یعنی من نمیتونم تو رو دوست داشته.
نه خب حق داره، من کاملا اینو میفهمم. به من بگی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه اول هستم و یه داداش دارم که از من 5 سال کوچیک‌تره و پدر و مادرم در سن 13 سالگی جدا شدن.
بله شما آخه آسیب تو خوردی عزیز. شما وقت ازدواجتون اصلا نبوده و شما با خشم و قهر مربوط به اختلافات پدر و مادر و اینکه خودتون بچه برادرتون رو یه جوری بزرگ کردید که اجتناب ناپذیرتون فاصله های سنی، شما یه مقدار آدم عصبانی هستید و این خشمی که ناچار بودید هی فرو بخورید هم در گذشته هم اکنون و الا مسئله دارید تبدیل کرده به دیپریشن. برجاست که برخی از اوقات اصلا میگن دیپریشن انگر این ورد، یعنی وقتی که من خشممو فرو میخورم به افسردگی و اصولا نوع بد افسردگی که همراه با عصبانیت همراه میشه. ببینید شما درست کاپل تراپی احتیاج دارید ولی عزیز ماجرای افسردگی شما تنها با دارو درمانی حل نمیشه، برای که از نوع حرفایی که من زدید نشون میده اگر اون چند جلسه هم بوده در چارچوب روابط اصلاح زناشوییتون بوده، خانوادگیتون بوده و نه روی خودتون. ببینید من چرا اون مثلث رحمت رو دارم واقعیت مسئولیت اخلاق؟ من در شما اون رو ندیدم عزیز. من بنابراین ناچار میفتید تو مثلث زحمت، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، استرس. یعنی شما وسط اینا دارید دست و پا میزنید، یا افسرده اید یا نگرانید یا عصبانید یا زیر فشارید، وقت ندارید.
دقیقاً خب. درست میگید.
یعنی بله. این اون چیز عزیز، یعنی و کمک میخواید. اصلا مهم نیست زندگی زناشون، مهم نیست همسرتون خوبه یا بده، مثلا کاری به اون ندارم. موضوع من خود شمایید و بعدم به هر حال شما مادر این سه تا بچه اید و اگر یعنی شما مجبورید خودتون رو سالم نگه دارید به خاطر اونا، نه حتی به خاطر خودتون. یعنی اینا حتی میتونم از شما بفهمم و کمک بگیرید عزیز. نگاهتون هیچ درست نیست.
من با مشاورم که صحبتم میکنم، من میگم که من که تو حباب زندگی نمیکنم آخه آقای دکتر. من به هر حال در ارتباط هستم با مردم، با شوهرم. به هر حال اون رفتار اون میتونه مثلا منو ناراحت هم بکنه. یعنی اگه برای خودم که بودم آدم رو خودش فوکوس میکرد. به هر حال چند تا اتفاق میاد، بچه با هم دیگه دعوا میکنه، حالا اون یه چیزای طبیعیه. به هر حال یعنی من توی یک برای خودم توی یک حبابی نیستم که فقط
نه.
به فکر خودم باشم.
عزیز من، عزیز من، نه من حق دارم. من تمام استدلالتون غلطه، اینقدر محکم دارید میگید. یعنی شما یه فرض ذهنی دارید که این دیگرانن که موجب ناراحتی من میشن، اونا نباشن کار من درست. همینی که فکر اینو دارید که خیلی خب من اگر شوهرم نباشه کارم درسته. بذارید به شما میگم، شما کارتون حالتون بدترم خواهد شد. نه اصلا نگاهتون درست نیست عزیز، همینجوری به شما نمیگم، متحق دارم متاسفانه. ببینید شما سخت آسیب خوردید، شما اصلا نگاهتون به جهان اشتباهه، ولی مطمئنید. میدونید چرا؟ برای که یه آدمی هستید که اینه که مثلا قرمز زدید هر چیز آبی رو سیاه میبینید، سرش هم بذارید قسم بخورید، برای که واقعا سیاه میبینید ولی متوجه نیستید عینک قرمزه. ببین الان همین استدلال شما به نظرتون معقول بود؟ اصلا از نظر من نیست. یعنی شما یه جوری باز دارید موضوع رو مطرح میکنید که اوست که در شرایطی رو به وجود میاره که من اینجور. نه ایشون صبح ساعت 7 میره، 3-4 بعد از ظهر میاد، بعدش هم تازه میره دنبال کارش، اصلا کاری به کار شما نداره. نه اینکه این کار درسته، ولی حداقل شما خاطرتون از بابت داشتن همسر به یک اعتبار پدر برای بچه‌ها از نظر مالی تأمینه. و حالا فرضشو بگیرید که ایشون نباشند، پولی هم در کار نباشه، شما من بگید شما چه میکنید؟ اون وقت شما مجبورید به جای اینکه روزی یه بار با همسرتون دعوا کنید، با اون آدمایی که دور بر شما هستن روزی 20 دفعه دعوا کنید و آخر کار بازنده و شما باشید. نه شما من میگید کاراتون درست بوده، نه اتفاقات کودکیتون نشون میده آسیب شدید خوردید، ازدواج 19 سالگیتون غلط بوده، 3 تا بچه آمدنش کار درستی نبوده با توجه به وضعیتی که داشتید، همسرتونم به دلایلی که برمیگرده به کودکی خودش نسبت به برخورد شما با بچه‌ها بسیار حساسه که منم میتونم بفهممش، و بنابراین شما هم که اومدید یه شرایطی به وجود آوردید همینه که هست، و بعدم هر زمان که لازم شد، نه اینکه بگم ازش دارید سوء استفاده میکنید، واقعیت داره میرید توی سنگر افسردگی. یعنی اون موقع است که گرفتاری است و این بازی رو هم و یه واقعیت، هم بازیست هم واقعیت، هم دلیل هم بهانه رو یاد گرفتید و گیر میفتید عزیز. از پا در میاد، 3 تا بچه هم از پا در میارید. یعنی اصلا توجیه نداره خشم و عصبانیتش، واسه مهم نیست دنیا چه میکنه، من مسئولم. به همجاست که اگر پلیس اونجا ایستاده باشه به شما بگه یک دفعه سر این بچه ها دارت بزنی، همون موقع تو رو میبرم زندان، 3 تا بچه رو ازت میگم، من قول میدم اگر این پلیس دنبال شما راه بیفته تو 6 ماه دیگه یک دفعه هم شما دارت نمیزنید. خب بعد چه شد؟ پس موضوع معلومه که دست خودتون عزیز. یعنی اونجا گرفتاری ماست، والا اگر شما میگفتید وقتی هم که اینجوری بود داد میزدم، همون روز اول میزدم، من بردن زندان بچه‌ها رو میگفتم، گفتم بسیار خوب حالا راست میگید، شما هیچ کنترلی روی داد زدنتون ندارید و این تقصیر دیگرانه. ولی وقتی که من واقعیت رو میدم، حیفتون عزیز، 3 تا بچه دارید راه کنید، جنگ شما و اینکه اوضاع رو به میل خودتون بچرخونید شدنی نیست. اینکه همسرتون ممکنه خوب یا بد عمل کنه من نمیدونم، ولی من چون شما رو روی خط دارم و شماییست که با من صحبت کرد، من اصلا خوشحال نیستم از نگاه شما، دانش شما، بینش شما به این موضوع. کار دستتون میده و اصلا مهم نیست که ایشون برای کار، یعنی مهم هست که برای کار کاپل درمانی یا تراپی یا فامیلی تراپیتون برید، ولی شما احتیاج خودتون به کمک دارید. اصلا مهم نیست که ایشون بیان یا نیان، چون یادتون باشه واقعا در تحلیل‌های حتی در شرایطی مانند شما هنوز 90% زندگی در اختیار شماست. این شمایید که میتونید خوبش کنید یا خراب. ایشون نقش خودش رو داره، ولی موضوع اصلی و اساسی شما اینه که کمک بگیرید. ایشون آمدن چه خوب، نیومدن چه بد، ولی شما قسمت خودتون رو انجام بدید و کمک میخواید. و الا یادتون باشه این بچه ها فعلا کوچولوان عزیز، اینا حالا نقش منفعل و پسیو رو دارن و میگذرانن، ولی اینا یه ذره سنشون بره از 8-9 سالگی 10 سالگی بعد اکتیف میشن، فعال میشن، و اون وقت است که پوستتون رو میکنن و پوست خودشون هم کنده میشه و اون وقت از ذاتشون بر نمیایید. بنابراین حل کنید مسائلتون رو. به نظر من شدنیست. به هر حال هر دو آسیب دیدید، هر دو گرفتارید، ولی الان توی تعهد سخت و سنگینی هستید که حالا دیگه وقت این نیست که موضوع رو ساده و سطحی بهش نگاه کنید یا خودتون بخواید حلش کنید. به نظر من حتما کمک بگیرید و مطمئن هستم که میتونید بسیار از این مسائل و مشکلات حل کنید. بعدم یه مقدار فراغتی پیدا کنید تا کوچولو هم برسه به یه سن و سالی. حالا یه روز دلتون خواست هنوز درستون رو بخونید بخونید، ولی الان فکر نخوندن درس یا نداشتن کار رو نکنید، برای که شما کار بزرگتری رو هم اکنون دم دست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون
باشید. دستتون در نکنید.
خواهش می‌کنم. تمنا. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
کنسرت موسیقی سنتی ایرانی و کردی با استاد علی اکبر مرادی، آواز غزال فیلی، شنبه 9 جون ساعت 8 شب در ایمانوئل پرسبیتریان چرچ واقع در 3300 ویلشر بولوار در لس آنجلس. یک شنبه 10 جون ساعت 7:30 شب در ایرواین سیتی هال. تلفن تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر 949-374-4800 949-374-4800 و وبسایت kodum.com.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
شب با افشین گرگین
هر پنج شنبه هفت شب از 670 AM رادیو ایران KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
سلام استاد دکتر.
متشکرم بفرمایید.
آره که من یه مشاوره اقتصادی ازتون میخواستم. من دو سال هست که به تورنتو کانادا اومدم و حدود یک سال هست که من یه جابی پیدا کردم که تقریبا میتونم بهش اعتماد کنم، یعنی از نظر درآمدی، ولی و بر اساس این ما یه تصمیم گرفتیم تمامیه که یه خونه بخریم، ولی در از یه دو سه ماهی هست اسکجولای منو کات کردم و با این شرایط الان از نظر مورگیجی برامون مقدور شاید نباشه و شاید سخت بشه، ولی فکر میکنم این شرایط باقی نمونه برامون، شاید مقصد فقط سامر باشه این شرایط. در حال حاضر ما یه خونه رو پیدا کردیم، میخواستیم یعنی تصمیم عوض کنیم که اگه بشه این خونه رو به عنوان اینوستمنت ازش استفاده کنیم. این خونه به قول معروف در حال حاضر دو تا مستاجر توش هست که میشه گفت که اون هزینه که مستاجر میده مورگیج و اون خرجای خونه رو کاور میکنه و ما داشتیم که اگه بشه این خونه رو مثلا معامله کنیم تا مدت یک سال دیگه من شرایطم استیبل تر بشه و خانم هم شاید حالا بتونن جابی پیدا کنن و خودمون موف کنیم به طبقه بالاش بعد از یک سال و اون طبقه پایینش همچنان دست مستاجر باشه. من خواستم ببینم که این کار به قول معروف میشه به عنوان یه اینوستمنت بهش نگاه کرد و دوم که کار صحیحی هست در شرایط ما الان این کار رو بکنیم یا نه.
بذار ازتون یه سوال بکنم، اگر چند درصد شما به اصطلاح داون پیمنت میگذارید برای خرید این پراپرتی یا ملکی که رو خب ای 5% کاملا توجیه داره. ببینید عزیز، قاعده کلی رو اینجوری بهش به طوره، البته از راه دیگه هم میشه آمد که درسته، ولی اینجوری نگاه کنید که من یه خانه ای میخرم، هزینه هایی که داره یا قسطی که داره، مثلا با توجه به اینکه 5% در حقیقت چیزی است که من اونجا گذاشتم، اون میتونه بپردازه، یعنی یا پرداخت میشه از طریق اجاره ای که میگیرم. درست است که ماجرای اجاره میتونه بذاره پایین و بالا بره، درست است که برخی از اوقات اجاره ممکنه مستأجر نباشه یا مسائل پیدا بشه، ولی اینا تو هر شغل و بیزینسی هست، مخصوصا اگر محل شما نسبتا مناسب خطراتی از این قبیل درش کمه یا اصولا کانادا یه همچین مشکلی رو کمتر داره. هست این کار اینه که این به اصطلاح اینکام پراپرتی با به هر حال با گذشت زمان افزایش قیمتی داره که این افزایش قیمت در حقیقت روی اون 5% شما میره، نه روی 100%. اگر شما همه رو مجبورید به پردازید، من حتما توصیه نمی کنم، تا اگر 50% 40% هم بود زیر سوال می رفت، یعنی 40% داون می دادید کار درستی نبود که ما در حقیقت از این ور درآمدی داشته باشیم، احتمالی از اون ور هزینه هایی داشته باشیم قطعی. ولی با توجه به ماجرای 5% به نظر من کاملا توجیه داره. اینکه بعدن دلتون بخواد برید قسمتی از اون رو خودتون اشغال کنید و بشینید به نظر من یه مسئله است، ولی اگرم نخواستید نخواستید، به هر حال اون باری رو رودوش شما نمیگذاره، فقط به شما امکان یه نوع افزایش درآمدتون یا ثروتتون رو نشون میده، اونم در نسبت این که حتی اگر اون خونه 10% قیمتش بره بالا، در حقیقت شما 200% سود بردید از پولی که اونجا گذاشتید. اینی که من فکر کنم اگر شرایط این گونه است که میفرمایید، خرید این خونه به خودی خودش درسته. حالا شما ممکنه یه جای دیگه بذارید پول بهتری داشته باشه که من نمیشناسم، و اصولا در این کشورها همچنان اینکام پراپرتی که خودش بتونه هزینه های خودش رو به پردازه در بیشتر موارد برای آدمایی که بیزینس خاصی ندارن، مانورای خاصی نمیخوان بکنن، حاضر به ریسک بیشتری و درآمد بیشتری نیستن، کاملا قابل توجیه. اینی که من فکر میکنم با حرفایی که از شما شنیدم و شرایط به هر حال زندگی اقتصادیتون که یه جوری میشه فهمیدش، من فکر نمی کنم این کار اگر این گونه است که شما فرموده باشید از نظر اقتصادی انتخاب غلطی باشه، حتما انتخاب درستیه.
اوکی، این 5% هم که خدمتتون فرمودن خب برای ما تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 70% دارایی الانمون
هست. اصلا اون مهم نیست. اصلا مهم نیست. چون دیگه حد اکثر چیزی که از دست میره. شما اگر من میگفتید یه چیز خیلی گرون نیست که هنوز 5%ش بالاست، ولی من فکر نمی‌کنم 5%ی که هست عدد بالایی باشه، برای نسبتش با توانایی شما بالاست، ولی در بازار قد عددی نیست. و با توجه به بذار اینجور از اتوارسا، اون 5% معادل چند اندازه حقوق چند ماهه شماست؟
اون 5% با حقوق الان من که اسکجولم کارت شده چیزی در حدود شاید یک سال حقوق من
باشه. نه خب اونقدر چیزی نیستش. بنابراین اگر فرض کنید شما مایی 5000 دلار در میارید، 5% 60000، ولی خب 60000 دلار معناش اینه که یه جایی 1,200,000 خرید.
نه این خونه در حدود 330000 تا قیمت.
نه متوجه هستم، من فقط احتمال نسبتی دارم که ای درآمد باشه. بنابراین نه، من فکر کنم تو کار درستی عزیز. هنوز توی این کشورها اینکام پراپرتی مادام که نگاتیو نباشه قابل توجیهه. برای آدمی که ریسک و خطر خاص نمیخواد، یه دونه احتمال و امکانم بیشتر نداره. من همچین توصیه‌ای رو برای هر کسی که بتونه داشته بکنه انجام میدم. علتش هم خیلی روشن، برای که افزایش قیمت ها مخصوصا با درصد کم خیلی معنیه. فرض کن اصلا این خونه قیمتش 50% بره بالا، یعنی از این 300 خورده بشه 500 خورده، شما در حقیقت پولتون رو 10 برابر کردید، یعنی اون 5%تون رو 10 برابر کرد. خب این یه سرمایه گذاری بزرگیه، یعنی بسیار کارآمد. اینه که من یه همچی چیز رو توصیه میکنم.
از آقای دکتر یک سوالی که داشتم، نظر شما چیه که ما خودمون اگر موو کنیم و به 3-4 ماهی که حالا این اسکجول هم هست و سختی بگذاریم، ولی خب باز گارانتی نیست که بعد از 3-4 ماه من هم به همون قبل درگرده، ولی درصدش خیلی زیاده.
نه تفاوت اجاره اینجا، اجاره ای که خودتونید با اجاره ای که از اون قسمت میگیرید چقدره؟
اجاره کنی... که من الان میدم تقریبا تیزرود $1,000 و خرج اون خونه با مورگیج و پراپرتی تکس و آب و برق و گاز چیز در حدود $2,000.
آخره برای آخه شما همشو نمیخواستید اشغال کنید، گفتم اون قسمتی که شما میخواید برید اشغال کنید اجاره ای که میدید چقدره؟ یعنی اگر یک کسی بخواد اجاره، خب بنابراین ما با تفاوتش میشه، شما اینجا دارید $1,000 میدید برای اجاره، میدید اونجا $1,400 از دست میدید اگر برید تو اون خونه، درسته؟
بله.
اوکی، حالا سوال من از شما اینه که آیا مثل قوانین امریکا مال وقتی خانه ایست که خودتون درش میشینید از بهره ای که میپردازید میتونید در تکستون مالیاتون ازش استفاده کنید یا نه؟
فکر نمی کنم.
ببینید امریکا خیلی اینجا، یعنی اگر در امریکا بودید میگفتم برید بشینید، چون شما وقتی یه خونه ای رو $1,400 اجاره میدید ولی خونه خودتون دارید $1,000 میگید، اگر خونه عین هم باشن، البته اگر خونه اجارهتون خیلی بیشتره که شک دارم نه، ولی اگر خیلی بیشترن، اون $400 شما در حقیقت تقریبا کمک مالیاتی میگیرید، با این تفاوت که در خانه خودتون هستید میزان تسلط رو به اون قسمت دیگه دارید، خرابی و گرفتاریش خیلی خیلی کمتر خواهد بود، ماجرای رفت و آمد مستاجر نخواهید داشت و صرف میکرد. اگر شما از نظر مالیاتی فرق میکنه، چون میدید شما اجاره‌ای که در امریکا میدید نمیتونید تقریبا به حساب بیاریدش، پولی هم که از اونجا دریافت میکنید باید به عنوان درآمد گزارشش بدید، پس بهره مالیاتی برای شما نداره، اما در امریکا داره. اگر ما بریم تو خونه خودمون بگیریم بشینیم، حداقل تا مرز 1,000,000 یا شاید نیست که 1,200,000 اونو نمیدونم، توان اینو دارید که به عنوان بهره ای که میپردازید، مثلا مال شما که 95% پولتون از 5% دام گشید، 95% بهره رو دارید میپردازید نسبت به کل خونه، کاملا میارزید که برید اونجا بشینید، یعنی حتی تو همین وضعیت، برای که در آخرش تفاوت میکرد. ولی اگر قوانین مالیاتی کانادا با اینجا متفاوته اونو من دیگه نمیدونم، اون موقع است که پرسش مطرح میکنه. ولی شما باید بدونید خودتون اگه برید بشنید فقط کافیست اون خونه 1 ماه بی مستاجر باشه، درسته؟ یا 2 ماه اگر باشه کاملا اون $400 رو جبران میکنه. یعنی اشکال کار اینه، به همین جهت است که عوضش خاطرتون آسوده است که کنترل بیشتری دارید، خودتون خونتون رو خراب نمی کنید که معمولا مستاجری به هر حال کمی بی‌اعتناتره، بین رفت و آمد مستاجرها خالی نمیمونه که شما هزینه هایی رو متحمل بشید، بعدا هزینه تعمیرات رو به اون صورت ندارید، اگه اتفاقی بیفته خودتون اونجا هستید که میتونید درستش کنید. بنابراین اگر براتون فایده مالیاتی داره به نظر من بهتره همونجا برید بشینید، حداقل قسمتی از اون خونه رو اشغال کنید، ولی اگر فایده مالیاتی نداره اون وقت است که واقعا سوال برانگیز.
والا من اطلاعاتی دارم که مالیاتی پارسال پول کردم، رنتی که میدادم گفتن که این تأثیری نداره، الان دیگه قمای 90 این پراپرتی این چیزا دیگه اگر رنتی میدی اون تأثیری برات نداره.
ببین اجاره رو، اجاره در امریکا هم شما اگر پولی رو بابت اجاره بدید تقریبا کم نمی کنی. ولی اگر شما در خانه‌ای که میشینید دارید قسط میدید، مورگیج میدید، بهره‌ای که دارید میپردازید رو میتونید تا مرز $1,000,000 برای خانه‌ای که درش میشینید یا کمی هم شاید بیشتر دیداکت کنید و اون یه فایده مالیاتی براتون داره. بنابراین اون رو با حسابدار چک کنید که بدون اینکه او برای شما تصمیم بگیره تفاوت این اجاره $1,000 که ما میدیم با اون $1,400 که ای بریم بشینیم از دست بیدیم از نظر نتی که در آخر سال میمونه خالص اون چقدره، اون میتونه به شما بگه که چه کاری احتمالا درسته.
بعد آنکه مسئله هست مسئله رفت آمد ما به محل کار میتونیم،
خب اونا با این فرض نصب کنید، من با اونا با این فرض گرفتم که این دوتا خانه از نظر موقعیت زندگی، روابطتون، جایی که هست اینا یکی باشه، ولی اگر من یه خونه خریدم توی شهر دیگه که دیگه جایی نه. جان
هزینه رفت آمد ما تقریبا دو برابر میشه.
یعنی وقتی که برید تو خونه‌ای که خودتون میخواید بخرید؟
بله، چون این... ما تو تورنتو الان زندگی میکنیم، اون خونه به نظر بیرونه تورنتو.
خب آخه اون وقت دیگه درست نیست دیگه، ببینید اون موقع اون ماجرا تنها هزینهش نیست، ماجرای رفت آمد و وقتتون هم هست.
بله.
بنابراین ببینید در محاسبات اقتصادی مسئله، نه شخصی و یه مقدار خصوصی، همه اینا باید به حساب بیان، بنابراین اونم مطرحه. بعض اوقات حتی میشه شما رو نزدیکتر کنه، اون موقع قصهش فرق کنه به هر حال، ولی برای خریدش احتمالاً شما الان مشکلی شاید نشه باشید، بعدم دیگه اون محاسبات هم احتیاج نیست، ولی شاید بتونید یه جایی پیدا کنید که غیر از این باشه، یعنی نزدیک شما باشه بتونم زندگی کنید، اگرم خب نشد که احتمالاً به عنوان یه احتمال هست، ولی همیشه یادتون باشه ما وقتی یه چیزی می‌خریم خودمون از خرید چیزای دیگه محروم می‌کنیم، اونم خودش یه موضوعی است که همیشه با تو محاسبات به نوعی به حساب میاد. برای خوشحالم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنون،
متشکرم. لطف فرمودید. شنگون عجبن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید ازش من استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اول اینکه ما روز شنبه 16 جون از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با همکاری دوستان خوب و عزیز در My New Life سمیناری تحت عنوان رهایی خواهیم داشت که بحث عمدش یعنی یا بحثش درباره اعتیاد هست، رهایی از انواع اعتیادها، و دوستان عزیزی که در این سمینار هستن خانم دکتر فوجان زینی، خانم ببخشید آقای دکتر شمسیان هستن و مطمئن هستم که مورد استفاده همگان قرار میگیره، مخصوصا حتی مایی که میخوایم در این باره اطلاعات بیشتری و دقیقی داشته باشیم. ورودی $20، کارت ورودی را از شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس هم میتونید دریافت کنید. دوم آقای محمدی و من دو کنفرانس خواهیم داشت در روز سه شنبه 12 جون هفته آینده از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، و در روز پنج شنبه 21 جون 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی. ورود آزاد و رایگان هست و در این کنفرانس سخن در باره نورو فیدبک هست، تست تووا و معالجه ADD و ADHD و به هر حال مطالبی که در این زمینه دارید. بنابراین فقط کافی است که تشبیه زمنا میتونید اطلاعات بیشتر را از آقای محمدی از طریق تلفن 818-451-6666 بگیرید. 451-6666. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از 29 جون تا 6 جولای در اروپا و دیدار از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و تونس هست، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکا که از 20 تا 27 جولای خواهد بود. هر دو کشتی در حال سولد اوت هستند. فکر کنم تا آخر هفته سولد اوت باشن. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً به آقایتون میرسونم که من در 6 جولای در فرانکفورت، 7 در دوسلدورف، 8 در آمستردام، 9 و 10 در کلن، 11 و 12 در هامبورگ، 13 در گوتنبرگ، 14 و 15 در استکهلم، 17 و 18 در لندن خواهم بود، ضمناً 28 و 29 هم در ونکوور کانادا. اطلاعات بیشتر رو از هفته آینده روی وبسایت من و یا در مراکز محلی خودتون میتونید دریافت کنید. ضمناً هر زمان که اطلاعاتی درباره برنامه های من خواستید در البته امریکا میتونید هولاکویی رو HOLAKOUE رو به 70,000 تکس کنید، به 70,000 تکس کنید. و این نکته آخرم فراموش کردم، یک شنبه 24 من در سان دیگو کنفرانسی خواهم داشت درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی، یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس در تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. لطفاً بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگر و با ما باشید.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tell4talk.com tell4talk.com 888-838-8181 tell4talk.com.
برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها روز پدر را گرامی می دارد. به همین مناسبت من افشین گرگین برنامه ویژه‌ای را به مدت یک هفته از 11 تا 15 جون به شما تقدیم می کنم، از 11:30 تا 12 ظهر. اسپانسرهای این برنامه:
چای MIMT با نزدیک به 100 سال خدمت در خانه های ایرانی،
گالری گیتی شکوفاگر استعدادهای نهفته،
سالن زیبایی هیلدا در ونتکا آنچنان را آنچنان تر می کند،
و آبجوی آرش گواراترین آبجوی ایرانی.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404 administered by law offices
of Mark Rosenberg. وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می‌شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون چطوره؟
متشکرم بفرمایید.
چقدر برنامه جالبی داری که در انتهای سوال من یه چیزی میگم. 12 سال برنامه شما رو گوش میکنم دکتر جان. من 35 سال ازدواج کردم و هیچ اشکالی هم ندارم. تو این 4 سال گذشته نمیدونم باید بگم اشکال روابط جنسی دارم، خانومم تمایل نداره، بنده هم آدمی نیستم که برم بیرون و نمیدونم چیکار کنم.
شما چند سالتونه؟
من 58 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 58 سال و 3 ماه.
اون وقت اگر بهشون بگید چرا نه، جوابشون چیه؟
ایشون البته حق دارن، یه مثل این که یه ناراحتی جسمی دارن که نمیتونن، نمیدونم چیه، منم روم نمیشه ازش سوال کنم چیه، ولی میگن
بعد از 35 سال هنوز رو میخواید با همسرتون صحبت کنی؟ بابا خوش، چقدر نجیبید شما دوتا به خدا.
من اینجوری میگم مبنو بر خودستایی نباشه، ما حرمانه اصولا اون نجابت زناشویی رو همشه نگه میداریم.
نه میفهمم، نه من با دوستانه ارمنی بسیار آشنام و بسیار بسیار خوبن. حالا فکر میکنید واقعا نمیخوان یا نمیتونن؟
نمیتونن.
نه اونو متوجه هستم، چون متاسفانه برخی از وقت، البته میدونید بسیار از وقت این نتوانستنها راههایی داره یا راه حلهایی داره.
نه من باش موافقم، ولی من چه کار کنم که من آدمی هم که نمیدونم، خب خداوند این نیرو رو من داده، من اصولا طالبم.
حالا نه اونو متوجه هستم، حالا بذار گرچه حاشیه است ولی فقط به عنوان حاشیه، اگر از همسرتون بپرسید میگه شما چی کار کنی؟
نپرسیدم تا حالا.
نه خب چرا نه، نه دیگه اینقدر که نمیشه بهش گید آخه خانم من خودت من رو میشناسی و منم یه چنین
اجارت میکشه.
خب حالا بکش.
نه احساس ندامت میکنه که من چرا نمیتونم به تو خدمت کنم و برای همین من از سوال نمیکنم.
نه مجبورید مطرح کنید عزیز. ببینید با پنهان، برای که خیلی از اوقات، اولا من باز برم سراغ حرفم، برخی از اوقات نخواستن البته نیست، نتوانستنه، ولی نتوانستن رو میشه به توانستن تبدیل کرد. شما رو یک، دو از خودشون بپرسید، سه حالا ممکنه جوابشون خیلی چیزا باشه، هیچی چاره ای نیست جز آخر کارش، اگر به هر حال حالا با همکاری ایشون بدون همکاری ایشون ماجرای خود ارضاییه دیگه
و دارن این کار میکنن
و چاره ای هم غیر از این نیست. یعنی من فکر میکنم راه دیگر رو، من چون پرسشتون بسیار مشکل و پیچیده است، نمیخوام بگم ساده است، ولی از اونجایی که به ذهنم به این میرسه این رو از همه راحت تر میرم، ولی ترجیحم این است که با ایشون گفتگویی بکنی، ترجیحم این است که یه مقدار با هم در این زمینه، حتی حالا میدونم اون یه کمی هم شاید غیر عادی باشه، یه وقتی که با هم هستید شب خوابیدید تاریکه میشه با هم بزگوت حرف زد، اتفاقا خیلی از اوقات کلام و گفتگو خیلی اینجا میتونه هم عمیق‌تر و هم دقیق‌تر باشه. با هم واقعا صحبت کنی که تو برای من چه فکری میکنی، تو چه نظری داری، تو
دوزو جان میدونم سوال، میدونم اگه سوال کنم جوابت خیلی منطقی خواهد بود. من حتی 4 سال پیش وقتی ازش سوال کردم بهم حمله کرد.
یعنی چی بهتون حمله کرد؟
یعنی خیلی برادرانه میگم، وقتی من اتاق جداگونه دارم، وقتی رفتم پیشش سان فرانسیسکو شهرستان کار میکردم، وقتی اومدم رفتم پیشش منو هول دادن دخ پایین گفت نمیخوام من.
نه خب آخه اون زیاد دیگه رابطه صمیمانه ای نیست که ما مواظب هم دیگه نباشیم. چون ببینید یکی از ویژگی‌های عشق و ازدواج این است که ما از جنبه‌های ظریف و لطیف و حساس هم دیگه مواظبت و مراقبت می‌کنیم. یکی دیگه‌اش این است که ما احتیاجمون رو، انتظارمون رو مشخص و معین مطرح می‌کنیم. من فکر می‌کنم که اگر به ایشون بگید یه جلسه بریم با
نمیاد.
خب همکاری اگر نکنن گرفتار میشید.
نمیاد برای اینکه دلیل خوبی هم داره، خودش تو ارگانه دولتی کار میکنه و میگه قبول میکنه، من بازم اصرار نمی کنم که تو چشاش نگاه کنم چش بگم بیفهمم، ولی ایشون میدونه، مثلا میگه اگه من بیام پیش یه روان پزشک شاید رپورت بشه من سواقم خراب بشه.
هرگز
نه همچین چیزی ممکنه.
اصلا ببینید این مسائلی که جز در یه شرایط استثنایی معنایی نداره. دوم تارا از کی تارا تونستن جرأت کنن که در یه کاری به شما بگن چون شما رکورد پزشکی دارید چنین و چنانی. نه معنی نه. خب آخه اینا ببینید وقتی آدم واقع بینانه به موضوع برخورد نمیکنه گرفتاری است. حالا اگر به ایشون بگید یه 15 دقیقه یا نمیدونم یه وقتی با من صحبت بکنید، من حرفی ندارم، نمیخوام ببینمتون، رایگانم خواهد بود، اینو به این دلیل نمیگم. معذرتم اگر دوتاییتون تلفنی بخواید صحبت کنید یه موقع وقت بذاریم با هم فقط یه مشورتی بکنیم. ای دلشون خواست
نمیکنه، قبول نمیکنه.
خب بس بنابراین شما بهتره یه زن دیگه بگیرید، من چی کارتون کنم؟
خوشبختانه یا خوشبختانه
نه
محرمانه این مسئله
نه نه شوخی میکنم عزیز. اون
اصلا بنابراین
بنابراین
نمیدونم من
نه ایشون اگر نخواد اصلا به راه بیاد که خب متاسفانه آخر کار هم اون به چاه میافتیم.
آخر کاره اینجور که من میبینم آخر کاره، ولی من خودم صبورم و حرفی هم نمیزنم، باشم درگیر نمیشم، هرچی هم میگه گوش میکنم، باشم کنار میام به خاطر فرهنگ و اخلاق خودم. ولی خب منم در آدم گوشته به هر حال باید غذا بخورم.
نه حق دارید، من اصلا نفی نمیکنم. بله من ببینید این که آدم نتونه رو میفهمم، ولی این که نخواه راجبش حرف بزنه، براش یه کاری بکنه در حقی که ممکنه. حتی به نظر من میان زن و شوهر امکانات دیگری وجود داره، ایشون نمیتونه اینقدر بازی در مغازه رو ببندن همه یا هیچش کنن. نه اون کار درست نیست، واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست، عادلانه نیست، مهربانانه که اصلا نیست. آخه ایشون چگونه میتونن؟ بذارید این صحبت منو بشنون، بذارید از دست من عصبانی بشن، شادم از دست شما هر دو. بعدم حتما آخر کار متهم میکنم که شما مردان نمیفهمید، که اونم متاسفانه در اون به من درست. بنابراین اگه دلشون خواست حاضرم تلفنی هم باشه، چون نمیخوام.
نه صحبت نمیکنه، مطمئنم بارا بهش گفتم.
خب حالا به هر حال بذارید صحبت امروز من شما رو بشنوم.
اگه برای اینکه ایشون خیلی، البته ایشون خیلی اکتیون، خیلی فعالن، خیلی زن مهربان خوبی هم، ولی اشکال فقط همونه. مثلا ساعت 6 که بیاد خونه، خب میشینه پای تلویزیون، بچه‌م خسته است نمیخوابه، این دیگه این توان اینو نداره که ساعت 12 شب برنامه شما رو گوش کنه، و گوشم نمیکنه مطمئنا.
حالا روی هولاکوی آرکایو برید به علاوه، حالا یه مقدار باشون صحبت کنید، بگید حداقل این دفعه تلفنی صحبت کنید، زنگ بزنید بگید کی هستید، یعنی بفرمایید که ما با هم صحبت کردیم با کمال میل، اگه من بتونم کاری بکنم با کمال. آقا سن عروتاتون 58 وقت این بازی ها نیست، هنوز 20 سال راه دارید، 30 سال راه دارید، یعنی دلیل نداره.
آخه بعد وقتی ما میدونی چیه، این که میگم ما، منظورم حالا نمیدونم مرامانه گوش میکنم بهشون بر نخوره. بعد وقتی ما این است که تو این سن و سال اینا همشون میگن بابا این حرفا چیه، خجالت بکش، تو این سن و سال خجالت داره.
بگید با وجودی که خجالت میکشم
ولی نمیدونم این فرنگ بدبختی و فرنگ بندم ایرانی.
نه 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 شما بگید من خجالت میکشم ولی همچنان سر احتیاج و نیازم ایستادم.
خب من اینقدر باسواد نیستم مثل شما جواب بدم.
نه مهم نیست، خودتون گرفتار اینا نکنید. برام حالا قرار نیست آدم با کسی حرفی بزنه، برای که اونا مشکلی رو حل نمیکنه، ولی اگر دلشون خواست من در خدمتتون هستم.
ولی در ضمن دکتر جان، من واقعا احترام میذارم به رادیوی شما و حتی به شنوندگان شما، ولی خواهش میکنم دیگه کسی زنگ نزنه بگه آقای دکتر هلاکویی من قلم سبزی رو چجوری درست کنم.
ببین نداره
توی میکنم که مطمئنم که شما جواب شما
حالا به هر حال من کشون بلد نیستم. خودتونم اذیت نکنید، شما حالا مشکل خودتون حل کن مرد عزیز، مواظب خودتون باش، خوشحال شدم باید صحبت کرد.
قربون دارم دوستان، چون موفقی که موفق ترم باشید.
لطف و محبت دارید. مرسی عزیز، ممنونم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هست؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید. من زنگ زدم که یه مشکلی در مورد بچه‌م داشتم، انشالله که بتونم به سوالم برسم و شما خودم.
من فقط 8 دقیقه وقت دارم.
من سعی می‌کنم که خیلی سریع و خلاصه براتون توضیح بدم. راستش رو بخواید دوستا، من یه بچه الان در حال حاضر پسر 3 سال و خورده‌ای دارم و یه بچه 4.
خورده‌ایش چقدره؟
3 سال و 6 ماه.
بله.
من از اول خب خودم بچه‌مو بزرگ کردم، یعنی منظورم که خب خودم که میگم پدرش هم حضور داشتم، ولی منظور این که تمام وقت رو گذاشتم پای این بچه، کاری خاصی دیگه انجام ندادم.